کماکان با برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش در کنار شما هستیم. ایران قوی، ورزش قوی، موضوع تک برنامه همیشه با ورزش این هفته هست و در این خصوص داریم صحبت میکنیم با جناب آقای مازیار مهرانی، کارشناس محترم برنامه. ضمن اینکه لحظاتی پیش هم جناب آقای دکتر امیر صدیقی، رئیس فدراسیون بشور، خط ارتباطی ما آمدن به عنوان یک فدراسیون موفق در حوزه ورزش. باشون گپ و گفتی داشتیم و صحبتی رو داشتیم. آقای مهرانی، در صحبتامون اشاره کردیم به هر حال مؤلفه های ورزش قوی چه هست و ورزش قوی چه رابطه با ایران قوی خواهد داشت. یک رابطه مستقیم که هر چقدر ورزش ما قوی تر باشه، ایران ما هم قوی تر خواهد شد، به خصوص در میادین معتبر بین المللی، جایی که ورزشکارانمون افتخار آفرینی میکنن و ورزش کشورمون که نشأت گرفته از افتخارات ما هست به رخ جهانیان کشیده خواهد شد. اما علاوه بر وشا، آقای مهرانی، یکی از فدراسیون‌های موفق و مدال‌آور که همواره در واقع بار اصلی مدال‌آوری‌های ما رو در مسابقات مختلف از جمله بازی‌های آسیایی، بازی‌های المپیک، مسابقات جهانی به عهده داشته، بدون شک تکواندو هست. 4 نماینده اعزام کردیم در المپیک پاریس، 4 مدال گرفتیم و این نشون میده که چقدر به لحاظ کمی و کیفی این فدراسیون پیشرفت داره و خواهد داشت. آقای مهرانی، جناب آقای هادی سایی عزیز، رئیس محترم فدراسیون تکواندو، روی خط ارتباطی ما هستن تا در این خصوص باشون صحبت بکنیم. آقای سایی، سلام به شما، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. قربان،
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، همچنین آقای مهرانی عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما. خیلی خوشحالیم جناب سایی که در خدمت شما هستیم و در رابطه با تکواندو هم ایشالا علاقمندان به تکواندو از صحبت‌های شما حتما استفاده خواهند کرد. من فکر میکنم که نقطه شروع صحبت‌های ما مسابقات المپیک باشه و درخشش تکواندو کشورمون که واقعا باعث غرور و افتخار ورزش ما شد در اون رقابت‌ها. و خاطرم میاد که به هر شکل فدراسیون تکواندو در عین حال که اعتماد به نفس داشت و یقین داشت که ما عملکرد خوبی رو پیش رو داریم، خیلی بدون سر و صدا و بدون در حقیقت تبلیغات خاصی کار خودش رو دنبال کرد. این رمز موفقیت تکواندوی ما در مسابقات المپیک چه بود و با توجه اینکه ما مسابقات مهمی المپیک رو در لس آنجلس هم پیش رو داریم، فکر میکنید که این سری از مسابقات در مقایسه با المپیک گذشته چه تفاوت‌ها و چه ویژگی‌ها و خواصی خواهد داشت که در تکواندو شما اون رو با دقت دنبال میکنید و برای اون اساس حرکت خواهید کرد؟
خدمتتون عرض بکنم که همین موضوعی که شما فرمودین یکی از مهمترین اصلی ترین موضوعاتی بود که ما برای المپیک واقعا رعایت کردیم. بحث تمرکز بچه‌ها و اینکه بی‌حاشیه بودن تیم ما، بچه‌هایی که بودن همه متمرکز بودن توی اردو تیم ملی و خب برنامه‌ریزی که براشون انجام شده بود برنامه‌ریزی دقیقی بود و بچه ها هم واقعا توی دوران المپیک خیلی تلاش زیادی کردن و خیلی خودشون میخواستن که به این رویداد، در این رویداد موفق باشن و این خیلی مهمه. اون چیزی که مهمه اینه که خود ورزشکار این انگیزه رو داشته باشه. البته که خب هر کسی سهمیه المپیک رو داره، خب دوست داره که مدال بگیره و تلاش میکنه، ولی با برنامه بودن و با انگیزه بودن و با فکر بودن و با تمرکز کار کردن خیلی مهمه. خیلی از ورزشکارا تلاش میکنن، زحمت میکشن، تمرین میکنن، ولی شاید اون تمرکز کافی رو ندارن، شاید اون برنامه‌ریزی دقیق رو ندارن. ببینیم، ما بازیمون تو یک روز از صبح شروع میشه و تا شب تموم میشه. یعنی ما الان 4 سال بعد از المپیک داریم برنامه‌ریزی میکنیم برای المپیک بعدی و اردوهامون و تمریناتمون و مسابقاتی که باید حضور داشته باشیم، سهمیه بگیریم، اینها رو همه رو برای المپیک برنامه‌ریزی میکنیم و همه تمرینات ما برای یک روزه. یعنی ما باید اینقدر دقیق و خوب بررسی بکنیم، تنظیم بکنیم تمریناتمون رو که اون روزی که بچه‌ها ما بازی دارن بهترین روز زندگی ورزشیشون باشه. و این کار بسیار سختیه که برای یک روزی که بچه‌ها بازی دارن، بچه‌ها تو اون روز تو پیکشون باشن.
و این مستلزم برنامه‌ریزی و دقت زیادی هستش که خدا رو شد ما تیممون رو خیلی خوب تونستیم برنامه‌ریزی کنیم و برنامه‌هایی که داشتیم رو دقیق اجرا کردیم و کادر فنیمون هم خیلی تلاش کردن، خیلی زحمت کشیدن و خدا رو شکر نتیجه‌اش هم گرفتیم. بعد از اون هم خب ما قبل از اونم باز ما تو رده‌های نوجوانان و نونهالان قهرمان جهان شدیم، در جام جهانی هم در بخش آقایون هم در بخش خانم‌ها قهرمان جهان شدیم، در قهرمانی آسیا قهرمان جهان شدیم، بعد از اون هم همین قهرمانی‌ها رو بچه‌های ما دارن تکرار می‌کنن و خب این نشون دهنده این هستش که هم ما پشتوانه بسیار خوبی رو داریم امروز در تکواندو، هم برنامه‌ریزی خوبی رو در کارمون داریم انجام میدیم. ما بلافاصله بعد از المپیک پاریس یک ماه بعد تمام برنامه هامون تا المپیک 28 لس آنجلس رو روی دیوار دفتر خود من و دفتر دبیر کلمون زدیم و داریم با همون پیش میریم و برنامه‌ریزی که کردیم انشالله تا المپیک 2028 انشالله بتونیم رنگ مدال‌های بچه‌ها رو خوش رنگ‌تر بتونیم.
بسیار عالی. یکی از حالا مواردی که شاید قابل اشاره باشه جدا از کار فنی خوب و قوی که انجام شد در تکواندو برای موفقیت در المپیک گذشته، بحث همدلی و یک جور انسجام بین قهرمانان ملی و کادر فنی بود. حالا به اعتقاد من، اولا من خواهش میکنم که بفهمید تا چند اندازه این مطلبی که اشاره کردم به جا بود در رابطه با موفقیتی که ما در مسابقات المپیک به دست آوردیم. و در حال حاضر سوال دومم این هستش که تکواندو ما چه چالش هایی داره که باید مد نظر قرار بگیره و چه تفاوت هایی که در مقایسه با المپیکی که گذشت بایستی که مد نظر اونها رو داشت.
ببینید این خیلی مهمه، بله، همدل بودن و یک تیم بودن. درسته بچه های ما انفرادی بازی میکنن، ولی اینکه بچه ها تیم باشن، همراه هم باشن، به هم دیگه کمک بکنن خیلی مهمه. این اتفاق
و اعتماد به کادر فنی در حقیقت.
بله بله، ما به خاطر اینکه تیم کاریمونم خوب چینده بودیم تونستیم نتیجه بگیریم. در حال حاضر هم همینطور هستش، ما نتایجمون داره نشون میده که بالاخره با برنامه داریم پیش میریم. و سوال بعدیتون فرمودین که
چالشی
که الان داریم، ببینیم چالشی که خب ما الان داریم، ما یه تیم بسیار قوی و بسیار خوبی رو در حال حاضر داریم، بچه‌هایی که قهرمان جهان هم قهرمان المپیکن و خب این تیم بزرگ آدمای بزرگ میخواد و ما خدا رو شکر همه جوره بالا سر تیممون هستیم. قهرمانای بسیار خوبی هم داریم، بچهای جوانی داریم که هر لحظه امکان داره بیان جای قهرمان جهانمون رو بگیرن، قهرمان المپیکمون رو بگیرن و این خب از یه طرف خیلی خوبه، از یه طرف برای ما خب بالاخره چالش برانگیز هم هست. بالاخره ما الان قهرمانای المپیکمون، قهرمانای جهانمون خیلی توی حاشیه امنیت نیستن، چون بچهای جوونی داریم که میان با اینا دارن رقابت میکنن و واقعا هم باید همه بچه‌ها توی چارچوب تیم ملی باشن و مثل سرباز باید در اختیار تیم ملی باشن. در نهایت هم هر کسی که بهتر باشه، هر کسی که بتونه بالاخره تو مسابقات مختلف امتیاز بیشتری رو جمع بکنه، مطمئنا خب میتونه به المپیک راه پیدا بکنه. حالا برای ما خدا رو شکر بحث سهمیه المپیک از طریق رنکینگ هستش و اینجوری نیستش که بگیم که مثلا یه ورزشکاری حقش ضایع بشه یا کسی دیگه بیاد بخواد بره. هر کسی میتونه خودش توی مسابقات حضور داشته باشه و اونایی که بیشترین امتیازات رو دارن به مسابقات گرنپری دعوت میشن و در مسابقات گرنپری هم رقابت میکنن. بعضی وقتا هم ورزشکارها خودمون خب تو مسابقات گرنپری و حتی گران اسلم که سهمیه المپیک از طریق اینها هست مقابل همدیگه قرار میگیرن و اونجا هم یه رقابتیه که باید با هم انجام بدن. خب در نهایت هر کسی که توی رنکینگ سیستم امتیاز بیشتری رو داشته باشه میتونه به المپیک راه پیدا بکنه دیگه. اونجا مثلا دست فدراسیون نیست که یکی بگی آقا مثلا حق فلانی خورده شد، نمیدونم این شد اون شد. هر کسی بالاترین امتیاز رو داشته باشه به المپیک سهمیه المپیک رو میگیره و این دعوتی به اسمم هستش، یعنی هر کسی به اسم خودش سهمیه رو میگیره. ما فقط در مسابقات قاره‌ای میتونیم که حالا انتخاب داشته باشیم.
درسته. در رابطه با کادر فنی به چه شکلی هستش؟ با توجه به اینکه حالا اشاره داشتید در رابطه با اینکه خب سیستم انتخاب و گزینش تیم ملی به چه شکله، کسب سهمیه به چه شکله، و حالا اشاره به این شرایط داشتید که در این حال قهرمانان ملی هم خیلی آسوده خاطر نیستن، چون پشت اونا پشتوانه هایی قرار داره که میتونن بیان جایگزین بشن. در رابطه با کادر فنی فکر می‌کنید شرایط رو شما چطور ارزیابی می‌کنید؟ چقدر احتمال تقویت اونها هست؟ چقدر احتمال تغییر اونها هست؟ اساساً بحث قرارداد شما با کادر فنی و نحوه همکاری به چه صورت، شروطی وجود داره یا نداره؟ در این رابطه هم اگر محبت کنید توضیح بدید ممنون میشه.
ببینید ما معمولاً خب تا مسابقات مهمی که داریم مثلا کادر فنیمون هم هستن، خب بعد از اون حالا کمیته فنی بررسی میکنه نتایج رو و اگر مثلا نیاز باشه کادر فنی تغییری بکنه خب تغییر ایجاد میکنیم، اگه نیاز باشه تقویت بشن تقویت میکنیم. ولی ما الان تو همین چند تا رویداد قبلی که داشتیم خب چند تا مربیای دیگر هم اومدیم بهشون این فضا رو دادیم که بیان در کنار تیمای ملی ما باشن. شما دیدین توی سه تا مسابقات آخری که فاصله شون هم خیلی کم بود با سه تا تیم مختلف ما شرکت کردیم، خدا شکر تو هر سه تا نتایج خوب بود و کادر فنی های مختلفی هم آوردیم در کنار حالا مربی ها و سرمربی های تیم ملی بودن که از اونها هم استفاده کردیم. الان باز دوباره در صدد این هستیم که یه تغییرات کوچیکی توی کادر داشته باشیم برای کمک ها و البته بچه هایی که آوردیم تجربه کردن اونها رو هم با رده های دیگه ما نیازشون داریم اینجا آوردیم، کنار بچه ها بودن تجربه پیدا کردن که ما بتونیم از اینا استفاده بکنیم در رده های دیگه، چون ما امسال سال 2026 دیگه استارت مسابقات گرنپیری و گرنسلم و مسابقاتی که برای کسب سهمیه المپیک باید امتیاز جمع بکنیم میخوره و نیاز داریم به تعداد زیادی از مربیانی که بتونیم تو مسابقات مختلف ازشون استفاده کنیم. ضمن اینکه در مسابقات بعد در سال 2026 قهرمانی جهان نوجوانان رو داریم و کسب سهمیه المپیک برای المپیک نوجوانان، باز هم اونجا ما حالا توی کادر فنی تیم نوجوانانمونم نیاز داریم که یه تغییرات کوچیکی رو داشته باشیم و بتونیم کادر فنیمون رو تقویت بیشتر کنیم.
بسیار عالی. یکی از حالا مواردی که ما همیشه راجعش صحبت کردیم از گذشته تا امروز در رابطه با بحث ارزیابی عملکرد تیم‌های ملی، حالا به خصوص در کمیته ملی المپیک که مرکز نظارت بر تیم‌های ملی این فعالیت رو انجام میده، جدا از حالا مجموعه کارهایی که وزارت ورزش جوانان انجام میده، خود فدراسیون‌های ورزشی اشاره فرمودید کمیته فنیشون انجام میدن، مرکز نظارت بر تیم‌های ملی من اخیراً مطالعه کردم و دنبال کردم این موضوع رو، سامانه‌ای رو طراحی کرده که خیلی به شکل علمی اطلاعاتی که میگیره از رشته‌های مختلف، چه اطلاعات پزشکی ورزشکاران، چه به اصطلاح عملکرد فنی اونها رو با کمک هوش مصنوعی تلاش میکنه که هم به خوبی آسیب شناسی بکنه و هم به یک فرمولی دست پیدا بکنه که بر اساس این فرمول عملکرد فدراسیون های ملی ما و رشته های مختلف ورزشی ما تقویت بشه. من سوالم اینه که جناب سایی عزیز، تا چه اندازه فدراسیون تکواندو در تعامل مثبت با به عنوان مثال مرکز نظارت تیم‌های ملی هست، حالا گذشته از این که وزارت ورزش جوانان که یک شرایط خاص خودش رو داره، و این تعامل رو شما تا چه اندازه برای بهبود عملکرد فدراسیون تحت مدیریتتون سازنده دیدید و اساسا بهش اعتقاد دارید؟
ببینید، ما خدا رو شکر ارتباطمون با حالا مرکز نظارت و بحث آکادمی المپیک ارتباط خوبیه. بچه های ما، حالا ما تیمامون جزو تیمایی هستن که واقعا توی این بحث های تستای آمادگی جسمانی و اینها هر وقت که نیاز بوده حضور داشتن، شرکت کردن و تمام تستاشون هست. و مرکز نظارت هم خب یکی از شاخصه‌هاش همین بحث تستای بچه‌ها هست که خدا شکر بچه‌های تکواندو همیشه تستای خوبی رو داشتن، تستاشون مثبت بوده و ارتباط هم ارتباط خوبی بوده. یه جاهایی هم که خب حالا دوستان اگر مواردی بوده رو به ما مثلا گوشزد کردن، اعلام کردن و ما هم رو موضوعات داریم کار میکنیم. ضمن این که ما بالاخره مربیای بدنسازمون مربی بسیار خوبی هستن که در خود همون آکادمی المپیک جزو مربیان با سابقه هستن و اونجا هم دارن کمک میکنن. و من خودم به شخصه به بحث نظارت حالا تیمای ملی خیلی اعتقاد دارم و این نظارت اتفاقا خوبه که از خارج از خود سیستم فدراسیون باشه، چون بالاخره اونایی که از بیرون میبینن مطمئنن یه چیزایی رو میبینن که شاید ما خودمون متوجه نشیم. ولی همیشه من خودم هم تو این تست‌های آمادگی جسمانی همیشه موقعی که دوران قهرمانی بود حضور داشتم و جز کسایی بودم که اکثر رکورد ها رو هم داشتم، یعنی و هر وقتم این تست ها رو خوب میمدم اجرا میکردم پشت سرش مدال میتونستم بگیرم. یعنی یکی از خطکش های اندازه‌گیری برای خود شخص خود من همین تست های آمادگی جسمانی بود. اعتقاد دارم به این موضوع و الان هم دنیا دیگه رفته به سمت سوء همین بحث های سیستم های هوش مصنوعی و اینجور مسائل، مطمئنن ما هم باید از اینا استفاده بکنیم چون از دنیا عقب نیمه.
بسیار عالی، فکر میکنم که جناب پیرایاتی خیلی مفید بود این و نقطه نظرات جناب سایه عزیز. به نظرم میرسه که فرصت ما در این بخش به پایان رسیده. من بازم تشکر میکنم از شما جناب سایه و شما رو به خدای بزرگ بسپارم.
سلامت باشین، ممنون، موفق باشین.
خیلی ممنونم از شما جناب هادی سایه، رئیس محترم فدراسیون تکواندو، از اینکه وقتتون رو به ما دادید، استفاده کردیم از توضیحات شما. بزرگ باشین،
خدا نگهدار.
ارادتمند شما هستم، خدا نگهدار.
در مورد موضوع برنامه‌تون، من خودم ورزشکار حرفه‌ای بودم و بازیکن تیم ملی بوچو بودم. به گذشته خودم که برمیگردم، من ورزش رو از 4 یا 5 سالگی با ژیمناستیک شهر تبریز کنار استاد شکول ورزش رو شروع کردم و ورزش حرفه‌ای هم پر است از تنبیه و تشویق و فشار تمرین و اینا. و وقتی الان دارم به نسلی که داره میاد نگاه میکنم، متاسفانه هیچ خانواده‌ای راضی نمیشه که فرزندش حتی تحت فشار تمرین قرار بگیره. به نظر من تنبیه و فشار تمرین نیازه که یه ورزشکار پخته بشه تا به اوج برسه. و متاسفانه مشکل از به نظر من تربیت خانواده هاست. خانواده ها فرزنداشون رو یه جوری تربیت نمی کنن که بتونن تو فضای ورزش دوام بیارن. و امیدوارم روزی برسه که بچه ها هم مثل کشورهای توسعه یافته مثل چین، ژاپن یا مثلا کره از سنین خیلی پایین ورزش رو شروع کنن و بتونن که کل جامعه و مملکتمون رو قوی نگه دارن. ممنونم ازتون.
خیلی ممنون و متشکرم از دوست عزیز شنوندمون که با ما تماس گرفت. شماره 220-213-88 شماره تلفن رادیو ورزش این برنامه همیشه با ورزش. دیگه تنبیه منسوخ شده در واقع، اما منظور شما رو من متوجه شدم. یک سری فشارهای آورده میشه برای اجرای تمرینات درست در واقع در سالن‌های ورزشی توسط مربیان مجرب که درست هم هست. یعنی خب به هر حال ورزش سخته، به خصوص ورزش قهرمانی، و بایستی سختی‌ها رو هم تحمل کرد. منظور شما رو فهمیدم من و قطعا شنوندگان عزیز هم دریافتی کردن که چه میگید شما. شاید خیلی از خانواده‌ها راضی نباشن مثلا فرزندانشون در فشار باشن و سختی‌ها رو تحمل کنن. خب اگر هم راضی نیستن پس نبایستی انتظار قهرمانی هم داشته باشن. مسیر قهرمانی اون هم در دنیای ورزش حرفه‌ای بسیار سخته، بسیار پرفراز و نشیبه و فشارهای جسمانی زیادی رو داره، بعضا فشارهای روحی هم داره. از یک سری چیزا باید دل کن و به اون هدف رسید، تازه شاید هم نرسید در واقع، و اینها رو باید بپذیرن. همچنان در کنار شما هستیم با برنامه همیشه با ورزش از رادیو ورزش ایران قوی، ورزش قوی. رفتیم به سراغ فدراسیون های موفق که کم هم نیستن خدا رو شکر در کشور ما و در وزارت ورزش و جوانان. یکی از اون فدراسیون های موفق فدراسیون ورزش های همگانی هست با ریاست جناب آقای علی خلیلی که ایشون اکنون روی خط ارتباطی ما هستن. جناب آقای خلیلی سلام، شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید. قربان.
منم عرض سلام دارم خدمتتون و خدمت شنوندگان محترم برنامه هستم در خدمتتون.
درود به شما آقای مهرانی عزیز. در خدمت شما هستیم با آقای خلیلی.
متشکرم. منم خدمت جناب خلیلی سلام عرض می‌کنم و خوشحالم که فرصتی شد که امروز ما بتونیم که در رابطه با ورزش همگانی هم صحبت بکنیم در کشورمون، که خیلی حوزه ورزش ما خلاصه به مقوله ورزش قهرمانی نباشه. جناب خلیلی سلام، خیر مقدم.
عرض سلام متقابل و ممنونم از محبتتون. امید دارم که شب خوبی داشته باشید.
متشکرم. جناب خلیلی عزیز، به عنوان رئیس فدراسیون برای شنوندگان عزیز ما بفرمایید که در مقوله توسعه ورزش چقدر ضرورت داره که ما به توسعه ورزش همگانی در کشور توجه بکنیم و در صورتی که این مهم محقق بشه به اعتقاد جناب عالی این توسعه ورزش همگانی چه تبعات و آثار مثبتی برای ورزش برای کشورمون به دنبال خواهد داشت
اساسا؟ بفرمایید. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بالاخره توسعه ورزش همگانی در ابعاد مختلف جامعه تاثیرگذاره، در ابعاد بالاخره اقتصادی، از نظر عزت ملی و از نظر اینکه به خودکفایی مثلا کشور هم کمک کنه و بتونه عزت آفرین باشه، نقش اساسی رو داره. با توجه به سلامت محور بودنش و به عنوان نقشی که در پیشی کننده داره، خیلی میتونه در اقتصاد کشور، در نشاط جامعه، در حال خوب مردم تاثیرگذار بشه. قطعا برای رسیدن به موضوع زیر ساختایی هم نیازه، ولی اینی که ما بتونیم فرهنگ سازی کنیم و اینی که مردم به این هدف برسن و جامعه خوب و بانشاطی داشته باشیم، نیاز داریم که ما ورزش همگانی رو توسعه بدیم و در ابعاد مختلف ورزش همگانی ما اینو توسعه و گستردگیش رو داشته باشیم در سطح جامعه. خوشبختانه امروز در ابعاد مختلف ما این کارا رو انجام میدیم، ولی اینی که دستگاه‌های مختلف، جاهای مختلف و یک همافزایی رو داشته باشیم برای منظور، نیاز داریم که جامعه توجه ویژه باشه.
بله، این همافزایی که اشاره فرمودید به اعتقاد جناب عالی، حالا جدا از این که همیشه گفته میشه که شهرداری ها میتونن خیلی کمک بکنن برای کمک به توسعه ورزش همگانی، فکر میکنید در چه بخشای دیگری این تعامل ضرورت دارد که وجود داشته باشد؟ حالا آیا بخشای دیگری رو به صورت مشخص، نهادهای دیگری رو مد نظر دارید که بهش اشاره بکنید یا خیر؟
دقیقا هست و میشه اشاره کرد. ببینید، اراده که مدیران میتونن داشته باشن و مدیران دستگاه هایی که میتونن هم افزا بشن، از جمله شهرداری هست، دانشگاه هستن، آموزش پرورش هست، عرض کنم دولت هست، خود وزارت ورزش هست، اینا که میتونن تاثیرگذار بشن یک اراده میخواد. یعنی من اعتقاد دارم که علارغم اینکه مشکلات و ضعف‌هایی رو در زیر ساخت‌ها داریم ولی یک اراده قوی هم میخواد. ما کمبود هم نداریم، ما اراده کنیم خیلی اتفاقات میفته، مخصوصا این که شهرداری یا تأثیر گذارن این که ما دسترسی آسان مردم رو به ورزش داشته باشیم و مردم بتونن ورزش آسان و ارزان رو با همین حداقل امکاناتی که داریم اتفاق بیفته. عرض کنم خدمتتون ورزش همگانی به خاطر ارتباط داریم که زیاد شاید به در خیلی از مواقع به امکانات نیاز نداشته باشه، اون اراده ما باشه میتونیم به فعالیت بدنی مورد نیاز خودمون برسیم. این شرایط رو شهرداری ها بهتر میتونن فراهم کنن، میتونن هم افزا بشن در این موضوع و در اجرای برنامه ها از زنجیره کار کردن ها رو در دستگاه ها و بین مدیران کنار بذاریم. این خودش میتونه هم‌افزایی خوبی رو انجام بده، مخصوصا در فرهنگ سازی آموزش پرورش دانشگاه ها. وزارت علوم میتونه خیلی کمک کنه که ما اون احساس نیاز به ورزش رو در مردم ایجاد کنیم و مردم به ورزش عادت کنن و عادت دادن مردم به ورزش بالاخره این دستگاه ها میتونن کمک کنن. ما میتونیم بالاخره همین راهو بریم و مردم دیگه راهو نشون بدیم به مردم، مردم قطعا فعالیت بدنی خودشون انجام میدن، نیازهای بدنیشون رو با حداقل امکاناتی که در جامعه داریم میتونن رفع کنن.
خیلی نکته مهمی رو اشاره فرمودید به جهت اینکه با تغییر سبک زندگی مردم میتونن که ورزش رو جز فعالیت‌های روزمره‌شون به شکل یک عادت ببینن و وقتی که ورزش به شکل یک عادت در میاد به طور طبیعی و اخت میگیرن مردم با ورزش، این مهم رو انجام میدن تحت هر شرایطی، مثل یک تکلیف، مثل یک ادای وظیفه. ولی خب فرهنگ سازی برای تغییر سبک زندگی کار ساده نیست، کار دشواریه و من سوالم اینه که تا چند اندازه برای رسیدن به چنین مهمی فکر میکنید که تعامل با رسانه ها و مقوله فرهنگ سازی با استفاده از ابزار رسانه‌ای میتواند که کمک باشد و اگر چنین اعتقادی دارید آیا چنین فعالیت هایی در فدراسیون همگانی انجام شده است یا خیر چنین برنامه هایی وجود دارد یا خیر؟
بله، من یقینا اعتقاد دارم که این تعامل نیاز برای فرهنگ سازی ما باید اینو داشته باشیم و حتی این طرف هم بگیم برای رسانه هم این احساس نیاز ایجاد کردن لازمه، رسانه ما هم این احساس نیاز رو داشته باشه و به این بپردازه، خبرگزاری های ما، تولید محتوا کننده های ما، همه این نفرات هم ورود پیدا کنن و برای ما این آگاهی بخشی رو بدیم، سواد بدنی رو در مردم افزایش بدیم و مردم این احساس نیاز رو داشته باشه. قطعا این تعامل در جامعه نیازه، ما باید اینو بپردازیم. ما در جای خودمون و این مدیرانی که به نوعی متولی موضوع هستن باید دخیل بشن در این موضوع، میتونن کمکشون کنن. عرض میکنم که دانشگاهیان ما و آموزش پرورش ما که بالاخره مرکز تشکیل فرهنگمون هستن میتونن تو خیلی موضوع کمک کنن. ما در فدراسیون برای این که بتونیم در حداقل وظایف خودمون این کار رو انجام بدیم، هرچند که فدراسیون تنها نمیتونه یه کاری رو انجام بده، نیاز به کمک دستگاه های مختلف داریم. ما در فدراسیون برای تولید محتوا، ما برای اینکه بتونیم از طریق رسانه ها، انیمیشن های مختلف و از طریق دانش افزایی که اتفاق میفته این کار رو انجام میدیم. اتفاقات خیلی خوبی هم در فدراسیون اتفاق افتاده. ما جشنواره های مختلفی رو در این زمینه برگزار میکنیم، حتی الان یه جشنواره تحت عنوان روایت حرکت در حال برگزاری است که داوریاش انجام شده. روایت حرکت میاد اون کسایی که از طریق ورزش به